الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه دلیل دوم بر وجود ذهن این بود که ما قضایای موجبه صادقه‌ای داریم که موضوع در اون قضایا یا اصلا موجود نیست یا مخصوص به افراد موجود نیست. قهرن افراد معدوم موضوع برای قضایای ایجابی قرار میگیرن، این صغرا. و ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، این کبرا. پس موضوع در این گونه از قضایا باید وجود داشته باشد، چون در خارج وجود ندارد در ظرف دیگری به نام ذهن باید موجود باشد. بر این دلیل دوم چند تا نقد شده. نقد دوم این بود که در قضایای محصوره حکم مال افراد به ماهای افراد نیست، حکم مال عنوان به ماه و عنوانم نیست، بلکه حکم برای عنوان است به ما انه سارم فل افراد. چون این چنین است پس شما دلیلتون را باید مختص کنید به اون قضایایی که افراد اصلا وجود ندارن، زیرا اگر بعضی از افراد وجود داشته باشن چون اون طبیعت ساریه به وجود بعض افراد موجود می شود، دیگر شما نمی توانید بگویید موضوع در خارج موجود نیست پس باید در ذهن باشد. قهرن این دلیل شما درباره خصوص قضایای موجبه صادق است که هیچ فردی از افراد اون در خارج موجود نباشد. این نقد بر کلیت دلیل است یا بر تمامیت دلیل، نه بر اصل دلالت دلیل. این نقد دوم نمیگوید این دلیل دوم ناتمام است یعنی ناقص است، میگوید شما که در دلیل دوم دو تا نمونه ذکر کردید باید یک نمونه ذکر بکنید. به عنوان دفاع از دلیل دوم در رد این اشکال مطلبی بیان می شود که اون مطلب می گوید که اون دلیل دوم به همون تقریری که یاد شده است باقی است، بلکه می توان بر او اضافه کرد. با این است که در قضایای محصوره سه قسم فرض می شود. یکی این که هیچ فردی از افراد اون موضوع موجود نباشد، مثل کلو بحرن من زیبق باردون به تر، که هیچ فردی از افراد این موضوع موجود نیست. قسم دوم قضایای محصوری یعنی که به سبک قضیه خارجیه تنظیم شدن که تمام افراد در خارج موجود. قسم سوم قضیه محصوری است که به سبک قضیه حقیقیه ارائه می شود که بعضی از افراد موجودند بعضی از افراد معدوم. این دفاع میگوید که دلیل دوم تام است، نه تنها اون دو قسم یاد شده را شامل میشود بلکه قسم سوم را هم در بر میگیرد. بیان شمول این است که در قضایای محصور موضوع قضیه فرد خارج نیست، این روشن است، وگرنه قضیه محصوره میشد مجموعه قضایای شخصیه. کل انسان قابل للکتابه، این قضیه محصوره است. قضیه محصوره مجموع قضایای شخصیه که نیست، مجموع زیدون قابل للکتابه، امرون قابل للکتابه، بکرون قابل للکتابه، تک تک اینها قضایای شخصی هستند که در علوم معتبر نیستند، نه کاسبند و نه مکتسب، راه علمی هم ندارند. قضیه محصوره که میگوید کل انسان قابل للکتابه، مجموعه این قضایای شخصی نیست، زیرا در قضایای شخصی موضوع شخص است، در قضایای محصوره موضوع طبیعت مشترک و طبیعت ساریه است. چون موضوع طبیعت ساریه و طبیعت مشترک است، خواه هیچ فردی از افراد او موجود نباشد، نظیر کل بحر من زیبق بارزون به تب، یا بعضی از افرادش موجود باشند و بعضی موجود نباشند، نظیر کل مثلث کذا، که این دو قسم در استدلال آمده، یا جمیع افرادش موجود باشند کما فی القضای الخارجیه. در هر سه قسم موضوع طبیعت ساریه و طبیعت مشترک اون فیهاست و این طبیعت مشترک اون فیها در خارج نیست، پس باید در ذهن باشد. پس این دفاع نه تنها اون دلیل را به همون تمامیت نگه داشت، بلکه چیزی بر او افزود. بر این دفاع نقدی وارد شده است و این است که شما که میگویید موضوع در قضایای محصور امر مشترک است و امر مشترک در خارج بود موجود نیست، زیرا در خارج هرچه موجود است متعین و متشخص است، پس در ذهن موجود است، این تام نیست. چون اصولا وجود با تشخص همراه است، چیزی هم که در ذهن موجود است متشخص است. این طور نیست که مبهم بتواند در ذهن یافت بشود، مشترک و کلی بتواند در ذهن یافت بشود. اشی ما لم یتشخص لم یوجد، شی تا تشخص نیافت یافت نمی شود، چه در خارج بشه در ذهن. منتها در ذهن که موجودهای ذهنی متشخص هم، ذهن تشخصی اینها را نگاه نمی کند، اصل اون طبیعت را ملاحظه می کند، نه اینکه اون در ذهن متشخص و مشترک و متشخص و متعین نیست، با اون چه در ذهن موجود است طبیعت مشترک اون فیهاست، این طور نیست، بلکه اون چه در ذهن است طبیعت امر مشخص است. منتها ذهن می تواند خود اون موجود را نگاه بکند و تشخصش رو نگاه نکند، صرف نظر از تعینش بکند. چون این کار برای ذهن مقدور هست، همین کار را ممکن است درباره موجود خارجی بکند. یعنی ما بگوییم شی در خارج موجود است و متشخص، منتها ذهن اون تشخصش رو نگاه نمی کند، اصل اون طبیعت جامع و مشترک را می بیند. لکن در پایان این نقد اعتراف می کنند، می گویند که اگر ما گفتیم ذهن اون جنبه تشخص موجود خارجی را نگاه نمی کند، اون جنبه مشترکش رو نگاه میکند، پس بالاخره این کار ذهن است. در ذهن است که جنبه مشترک از جنبه تعین جدا میشود، وگرنه در خارج شی موجود متشخص هست. این خلاصه کلام با همه جوانبی که در نقد دوم بود. نقد سوم به معارضه شبیه تر است و این است که شما به قضیه محصوره تمسک کردید برای اثبات وجود ذهنی، ما به قضیه شخصیه تمسک میکنیم برای نفی وجود ذهنی. بیان ذلک این است که اگر یک موجود مشخص خارجی دارای یک وصف معین خارجی بود و از بین رفت، مثلا جسم مشخصی دارای صلابت و حرکت بود و از بین رفت، ما می توانیم بگوییم که فلون جسم کان صلباً ثقیلاً متحرکاً، می توانیم بگوییم اون جسم قبلاً سنگین بود، متحرک بود و متسلط، در خارج اون محمول برای موضوع ثابت بود. اگر در قبال وجود خارجی وجود ذهنی هم داشته باشیم، لازمش آن است که این جسم که موضوع قضیه است دو تا وجود داشته باشد، یک شیء مشخص معین به دو وجود موجود باشد، هم در ذهن هم در خارج. اگر در ذهن موجود نباشد، پس ثبت المطلوب که چیزی در ذهن نیست. اگر در ذهن موجود باشد، این محمود یقیناً مال موضوع خارجی هم هست، چون قضیه قضیه شخصیه بود و محمود برای موضوع خارج ثابت شده بود. اگر همین موضوع در ذهنم موجود باشد، لازمش آن است که یک شی دو تا وجود داشته باشد، یعنی یک شی دو شی باشد، در حالی که تشخص یا عین وجود است یا با وجود متحد. نتیجه اون که همونطوری که شما به وسیله قضیه حقیقیه و محصوره وجود ذهنی را ثابت کردید، ما به وسیله قضیه شخصیه وجود ذهنی را نفی میکنیم. از این نقد جواب داده شد به این که ما میپذیریم که اون چه که در خارج است با ذهن یکیست و اون چه که در ذهن است با اون چه در خارج است یکیست، این دوتا عین همه. مرحوم صدر متعالی فرمود این التزام نابجاست، زیرا هرگز نمیتوان گفت اون وجود ذهنی که یک امریست به حالهی و حیاله با اون موجود خارجی که امریست به حالهی و حیاله این دوتا عیده همه. این جواب ناتمام است، باید یه راه حلی فکر کرد. و اون راه حل این است که همونطوری که موضوع در خارج دارای وصف خارجی بود، اگر این موضوع به ذهن آمد، این محمول هم به ذهن می آید. اگر شما گفتید ذالک الجسم کان صلبا ثقیلا متحرکا، همون طوری که جسم خارج به ذهن می آید وجود ذهنی پیدا می کند، اون تحرک و تسلب و ثقل خارجی هم که محمول قضیه است، اون هم به ذهن می آید وجود ذهنی پیدا می کند. قهرن اون دوتا موجود خارجی با هم متحدن، یعنی حرکت خارجی با جسم خارج، و این دوتا امر ذهنی با هم متحدن، یعنی تصور حرکت با تصور این دوتا صورتهای ذهنی با هم متحدن. منتها در این قضیه این که گفته میشه و ذالک الجسم کان صلبا ثقیلا متحرکا، این صور ذهنی از اون جهت که مرآت خارجند و حاکی خارجند در ذهن مطرحند، نه از اون جهت که خودشون استقلالی در ذهن دارند. پس چند امر نتیجه داده می شود. یکی این که موضوع ذهنی غیر از موضوع خارجی است، محمول ذهنی هم غیر از محمول خارجی است. دوم این که این حکم‌ها مال خارج است بالاصاله، و این صور ذهنی هیچ نقشی هم ندارد مگر حکایت از خارج. سوم این که برای اثبات وجود ذهنی فرق بین قضیه حقیقیه و قضیه شخصیه نیست، در همه موارد برای موضوعی صورتی است در ذهن و برای محمول هم یه صورتی است در ذهن. اینا خلاصه نقد و نقض و ابرامی است که در باره دلیل دوم گفته شده، که در منظومه از این دلیل به عنوان للحکم ایجابا علی المعدوم یاد شده است. حالا اینها اصل مطلب به طور اجمال هست، تا انشاءالله به خواست خدا برسیم ببینیم که این ادله تام است تام نیست و حدود تمامیت هم چقدر. اگر رسیدیم اون دلیل سوم رو هم میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 271. فی انقید، این انقید نقد، این نقد دوم است. خلاصه نقد دوم این بود که این بله منطقه منتها بله بله این صورت ذهنیه، این صورت ذهنیه حاکی از خارج است، نه اینکه عین او باشد. چون اون چی که الان ما درک میکنیم فعلا در خارج نیست تا ما بگوییم علم اضافه به معلوم هست. الان اون درختی که در خارج بود به ما درک می کنیم، نمی توان گفت علم همون اضافه به معلوم است، چون معلوم فعلا در خارج معدوم است، اضافه به معدوم هم که ممکن نیست. مسئله اتا
یاد گرفتن است. این فرمایه که اصل مسلم تلقی کردن این کامبه ها در نظران بچه هم یعنی بندر می کنم مرجوزی لای از خودکات و حال اون که از افتادن یک سیب هرچه وقت نوشون کشف میکنن قوای جاذبه زمین را.
بله
اون از اینکه یک درد تکان میخوره از مثلا محتوی که محتواش آب است قوای بخار را
بله اینا همه اینها درسته. حالا تا برسیم به اون حرف، شما سوالتون یادتون نره دو مطلب سوال کردید. اول اینکه شیئی که در خارج معدوم است نمی شود نفس به او اضافه داشته باشد. قهرن وقتی که نفس او را درک می کند باید صورت او پیش نفس باشد. این مطلب اول. مسئله اتحاد عاقل و معقول، عالم و معلوم، اون به علم برمیگردد نه وجود ذهنی. وقتی انشاءالله معلوم شد که بین وجود ذهنی و بین علم خیلی فرق است، اونگاه جای اتحاد عالم و معلوم مشخص میشود. و در عالم و معلوم 6 چیز تصور دارد، 6 چیز بررسی میشود. در بین این 6 امر 4 چیز خارج از حوزه بحث است. اونگاه 2 چیز از این 6 چیز با هم متحد میشوند. در حقیقت نفس که عالم است با علم متحد میشود نه با معلوم، که انشاءالله در جای خودش باید بیاد. اما مطلب سوم که جزئی کاسب و مکتسب نیست، اون بزرگوار از سیب از اون جهت که از درخت معین افتاد، در زمان معین افتاد، در زمین معین افتاد، پی نبود به نیروی جاذبه زمین. همه این خصوصیت ها را الغا کرد، گفت به این که حالا این خصوصیت ندارد که درخت من باشد یا در باغ من باشد یا این سیبی که 10 گرم وزن اوست باشد یا رنگش زرد است یا قرمز است باشد یا روی فلون نقطه معین افتاده باشد. همه خصوصیت های زمان و زمین را جدا کرد، اصل سقوط این سیب را در نظر گرفت که شده کلی، بعد پی برد. وگرنه جزئی با حفظ همه خصوصیاتش نکاسب است و مکتسب است. خب فعن قیل انا لا نأخذ الموضوع فی المحصوره علی وجه مشخص جزئی حتی یکون الحکم فی قولنا کل انسان کذا علا انسان موجود به وجود جزئی مشخص. بفرمایند شما در این نقدتون پذیرفتید که این استدلال فی الجمله تام است، یعنی در باره قضایایی که هیچ فردی از افراد او موجود نیست، ولی قضایایی که بعضی از افراد او موجودن و بعضی افراد او معدوم، این گونه از قضایا مشمول دلیل نیست. ما میگوییم نه تنها اون دو قسم مشمول دلیل است، بلکه یک قسم سوم هم مشمول دلیل است و اون قضایای محصوری که تمام افرادش موجودن مثل قضیه خارجیه، اونم باز مشمول دلیل است. چرا؟ چون موضوع در محصور طبیعت مشترک است این صغرا و طبیعت مشترک در خارج وجود ندارد این کبرا، پس در ذهن هم انا لا نأخذ الموضوع فی المحصوره علا وجه مشخص جزئی حتی یکون الحکم فی قولنا کل انسان کذا علا انسان موجود به وجود جزئی مشخص، تا اینکه قضیه محصوره بشود مجموع قضایا شخصیه. ما یه وقتی میگوییم زیدون قابلون دل کتابه، امرون قابلون دل کتابه، بکرون قابلون دل کتابه، برای اینکه خسته نشیم نام اینها را تک تک نبریم، میگیم کل انسان قابل للکتابه. این رو نمیگن قضیه محصوره، این رو نمیگن قضیه حقیقیه و این رو هم نمیگن قضیه خارجیه. این مجموع قضایا شخصیه است. و یکی از نقدهای مکرری که سیدن استاد امام رضوان داره بر مرحوم آقای ناینی و امثال آقای ناینی رضوان داره داشته این است که در بخش از سخنان این بزرگ باران اسمرمای ناینی امثال زالک، بین قضایای حقیقیه و خارجیه از یک سمت و مجموع قضایای شخصیه اینا فرق نگذاشتن. چه چون یه مثالی مرحوم سبزواری در منظوم زکت قتل من فل اسکر، این قتل من فل اسکر از اونجا آمده در کتابهای اصول مرحوم ناینی و امثالشون به عنوان قضیه خارجیه. هیچ کدام از اینا قضایای خارجی نیست، اینا مجموعه قضایای شخصی هست. برای جمع در تعبیر از اینها به عنوان کل قتل من فل اسکر یاد شده است. قضایای خارجی آنست یک ربط ضروری بین موضوع و محمول باشد که موضوع یک خصوصیت ذاتی داشته باشد که محمول را طلب بکند. قتل من فل اسکر این چنین نیست. من فل اسکر هر کسی به یک علتی کشته شد، یکی با تیر کشته شد، یکی با بم کشته شد، یکی با موج کشته شد، یکی با علل و عوامل دیگر، یکی با مین رفت کشته شد. این قضیه نیست که مبرهن باشد، در علوم معتبر باشد. این بزرگواران خیال کردن به این که مجموع هزار تا قضیه شخصی میشه قضیه خارجیه، چنین لذا این آیون که حساب شده سخن میگوین فرمان به این که موضوع قضایای محصور طبیعت مشترک است، نه قضیه محصور مجموعه چند تا قضیه شخصیه باشد. حکم این چنین نیست. حتی یکون الحکم فی قولنا کل انسان کذا علا انسان موجود به وجود جزئی مشخص، این چنین نیست. بل نأخذ اون موضوع را در محصوره به حیث یقبل الاشتراک بین الکثیرین، اونگاه اون طبیعت مشترکون فیها یه ربط ذاتی با محمول دارد که قابل برهانه. پس موضوع طبیعت مشترکون فیهاست، این صغرای قیاس، و طبیعت مشترکون فیها در خارج وجود ندارد و لابد باید در موطن دیگر وجود داشته باشد. فهوه میشه کبرا، فهوه یعنی اون موضوع از اون جهت که مشترکون فیها فیهاست به حاضر اعتبار لیس موجودن فی الخارج ضرورتن، پس باید در ذهن باشد. قیلم که اگر در ذهنم بود، باز در ذهنم بر اساس اینکه اشیاء عالم متشخص لم یوجد باید موجود مشخص باشد. قیل کما ان الموجود الخارجی مشخصون لا یقبل الاشتراک، کذلک الموجود الذهنی له تعین یمتنع فرض اشتراکی مع ذلک تعین. این نقد در اصول در بحث وضع موضوع خاص راه پیدا میکند. اونجا که میگوین ما معنای کلی را تصور میکنیم برای موضوع خاص بعض بکنیم، اونجا این نقد را تو کتابهای اصولی هم دارن که شما اگر چیزی را به ذهن آوردی میشود شخصی، قهرن وضعیتون هم شخصی خواهد بود. اونا یه راه حلی هم از اینجا گرفتن. کذالک الموجود و ذهنی لهو تعینون یمتن او فرض اشتراکی معذالک تعین. چرا؟ ضرورت ان الوجود لا یعرض المبهم من حیث هو مبهم، مبهم به ما انه مبهم که معروض وجود نیست، شیء مبهم که یافت نمی شود، مشترک که مبهم است یافت نمی شود، چه در خارج و چه در ذهن. پس در ذهن متعین هست. غایت الامر ان للعقل ان یلاحظ الوجود الذهنی من حیث هو ما قطع نظر ان تعینه. پس اون چه که در ذهن است متعین است، منتها عقل می تواند این موجود متعین را بدون تعین نگاه بکند. و ما فرض میکنیم همین در خارج موجود هست، متعین هست، اون وقت ذهن این موجود خارجی را بدون تعین نگاه بکند. بعد اعتراف میکنند به این که اگر ذهن موجود خارجی را بدون تعین نگاه بکند، پس کار ذهن است، پس در ذهن یافت شد. خب این قیل به چند مطلب منحل شده است. مطلب اول این که موجود ذهنی هم مثل موجود خارجی متعین است، این یک. دوم این که غایت الامر ان للعقل ان یلاحظ الموجود ذهنی من حیث هو ما قطع نظر از تعینی، این دو مطلب. مطلب سوم این که همون طوری که موجود ذهنی متعین است و ذهن میتواند او را با قطع نظر از تعین نگاه بکند، همین به لحاظ موجود خارجی هم پذیرفته شود. فکما جاز ان یلاحظ ذهن الموجود ذهنی المتعین را به حسب وجود متعینه به حسب وجود ذهنی را من حیث و ملاحظه بکنن با قطع نظر از تعین، فل یجز ذالک فی الوجود العینی، در وجود عینی هم ممکن است ذهن او را با قطع نظر از تعین ملاحظه بکند. یعنی چه؟ یعنی اون چه که در ذهن موجود است طبیعت مشترک است مع تعین، همین طبیعت مشترک مع تعین در خارج وجود داشته باشد که نیازی به وجود ذهنی نداشته باشیم. و از اون جهت که شما گفتید موضوع اون قدر مشترک است، خصوصیت ها دخیل نیست، میگوییم ذهن میتواند اون موضوع را با اون قدر مشترک ملاحظه بکند و خصوصیت را ملاحظه نکند. خب این سه مطلب لابد لنفیه من دلیل، اگر خواستید بگویید در خارج این چنین نیست باید دلیل اقام کنید. دلیل رو مرحوم صدر متعالی میفرماید تفصیلش بعد خواهد آمد، ولی اجمالش این است که میشه چهارمین مطلب. والحق ان المأخوذ علی وجه الاشتراک لیس تحققه الا فی العقل، یک چیزی که بما انه مشترک مأخوذ باشد این در خارج وجود ندارد، این فقط در ذهن وجود دارد. و اگر شما هم بگویید موجود خارجی متعین است ما می توانیم تعین او را ملاحظه نکنیم، خب باز این کار ذهن است، در ذهن شما مطلق را تطور کردید. والحق ان المأخوذ علی وجه الاشتراک لیس تحققه الا فی العقل، لکن ما عدم اعتبار تحققه فیه، مشترک در ذهن موجود است منتها ذهن وجود این شی در ذهن را لحاظ نمی کند، چون اگر وجوده فی ذهن را لحاظ بکند از شی ما لم یتشخص لم یوجد، این میشه متعین. این کلی، این کاف و لام و یا، این معنای کلی جامع، الکلیو کلیون بالحمل الاولی، الکلیو جزئیون متشخصون بالحمل شایع. همین که کلی را کسی در ذهن تصور کرد موجود شد، وقتی موجود شد از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. این مفهومی را که ذهن تصور کرده غیر از این مفهومی است که عمر تصور کرده، بعد تصور کرده، دیگری تصور کرده. هر چیزی وقتی موجود شد میشد متشخص و متعین، منتها ذهن میتواند این تشخص ذهنی و وجود ذهنی را ملاحظه نکند. لذا فرمود والحق ان المأخوذ علی وجه الاشتراک لیس تحققه الا فی العقل، لکن ما عدم اعتبار تحقق این شی در ذهن، و سیجی و تحقیق و ذالک ان غریب انشاءالله تعالی، که بخشی از این به درک کلی در وجود ذهنی برمیگردد. منتها چیزی که درباره این دلیل هست این است که سرانجام این دلیل ثانی با استمداد از کلیت خود را به نصاب رسونده است و کلیت دلیل سوم است و دلیل دیگر است. منتها مرحوم سبزواری فکر میکند به این که این دلیل سوم کلی عقلی است، شاید بتوان گفت دلیل سوم همون کلی طبیعی است نه کلی عقلی. این ولانتزاع شیء ذل عمومی، مرحوم سبزواری چه در حاشیهشون بر اطوار و چه در شرح منظومه این کلی را کلی عقلی می دانند نه کلی طبیعی. خب از ثالث نقد سوم این است که به معارضه شبیه تر است. اگر شما از راه محصوره وجود ذهنی را ثابت کردید، ما از راه قضیه شخصیه وجود ذهنی را نفی می کنیم. از ثالث انا قد نتصور و شخصا کان موجوده که قبلا بود و حالا نیست، و نحکم علیه به حکم خارجیه، حکم میکنیم ما بر او به یک امر خارج. یه وقت از
تحققه الله فی العقل، اگر کلی طبیعی باشد کلی طبیعی در خارج بودند وجود
دارد. بله، حالا انشاءالله بخواست خدا در دلیل سوم که همون بود انتزاع شیء ذل عمومی که تو صفحه 272 ذکر میکنم، اونجا مشخص میشود که کلی طبیعی یا کلی عقلی. کلی طبیعی در خارج موجود است ولی به نعت کثرت موجود است نه به نعت وحدت. کلی طبیعی به نحو وحدت در ذهن است و به نحو کثرت است که در خارج است. خب از ثالث انا قد نتصور و شخصن که کان موجودن و فعلا نیست و نحکم و علیه بر اون شخصی که موجود بود به حکم خارجی نه به حکم ذهنی. یه وقت است که ما میگوییم ذالک الشجرو ممکنون، امکان را یک امر ذهنی میدانیم بر یک موجود خارجی حل میکنه. این از حیطه استدلال بیرون است. یه وقت است که موضوع امر خارجی است، محمول امر خارجی. کما انا نحکمو علا جسم قد فنا، که قبلا فانیش بود الان فانی شد، حکم میکنیم انه کان صلبن ثقیلن متحرک. این احکام مال اون موجود خارجی است. اگر وجود ذهنی حق باشد و اون موضوع در ذهن موجود باشد، فیلزمو ان یکون صورته ذهنیه و شخص خارجیو واحدن بالعدد، چون این حکم فقط مال موجود خارجی است. اگر ما در ذهنم از اون موجود خارج چیزی داشته باشیم، لازمش آن است یک شی هم در ذهن باشد هم در خارج. فیلزم و ان تکون صورته ذهنیه و شخص خارجی و واحدا بالعدد. چرا؟ لان هذه الاحکام، یعنی تسلب، صدق، حرکت، این سه حکم یاد شده، کانت لشخص خارجی، مال صورت ذهنی که نبود. این نقد به صورت قیاس استثنایی تقریر می شود که اگر چنانچه وجود ذهنی حق باشد، لازمش آن است که یک شی دو شی باشد، ذهن عین خارج باشد و تالی باطل فالمقدم و مثله. بسلان تالی روشن است، اما بیان تلازم مقدم و تالی همین بود که ذکر شد. لکنه محال بالبدیهه، یعنی لکن التالی باطل فر مقدم و مثل. والتزم بعضهم فی الجواب اتحادهما بالعدد، بعضی ها بطلان تالی را قبول نداشتن و ندارن، میگن عیب ندارد، این مقدم و تالی یکی هم. این چنین گفت و هما اتحادهما بالعدد، قال ان شخص الخارجی ما تشخص الخارجی و تعینه العینی یوجد فی الخیالات، شی با حفظ وحدت شخصی به ذهن می آید و این فاسد است. البته ماهیت به ذهن می آید، اونی که در خارج است به عینه به ذهن می آید، اما وجود دوتاست. یعنی شیعی که در خارج هست، مثلا درختی که در خارج موجود است، یک وجود خارجی دارد، همون ماهیت درخت بدون وجود خارجی به وجود ذهنی موجود می شود، که ماهیت یکی است، وجود دوتا است، وگرنه وجود خارج وجود ذهن یکی نخواهد بود. و هزا فاسد، فان الذات الواحده لا یکون لها الا وجود واحد، یک شی بیش از یک وجود ندارد. کیفه والوجود اما مسابق للتشخص، که مطلبی است حق، او متحد معه، که ادعی گفتند تشخص با وجود همراه است. اگر دو شخص بود دو وجود است، و اگر دو وجود بود دو شخص است. جواب از این نقد سوم چیست؟ میفهمم بله جواب ان یوغا، شما فقط موضوع قضیه را به حساب آوردید، محمول را در نظر نیاوردید. ان المحمول الخارجی ایزن کل موضوع له صورت ذهنیت مطابقت للامر العینی متحدون مع الموضوع ذهنی، موضوع خارجی یه صورت ذهنی دارد، محمول خارجی هم یه صورت ذهنی دارد، صورت ذهنی موضوع محمول با هم متحدن و وجود خارجی موضوع محمول هم با هم متحدن، منتها در خارج حکم مال خود اونهاست، در ذهن فقط جنبه حکایت دارد. بلاغه بل جوابان یقال ان المحمول الخارجی ایزن کل موضوع له صورت ذهنیت مطابقت للامر العینی متحد مع الموضوع ذهنی، منتها در این صور ذهنیه اینها جنبه حکایت دارن. لکن المنظور الی فی القضیه الخارجیه، یه وقت است که شما میگویید الانسان نوعون، این به لحاظ حکایت از خارج نیست، چون در خارج اون چی که هست فرد است و نو نیست. در این گونه از موارد که حکم مال موجود خارجی است، اگر صور ذهنی حکم پذیرفت، از اون جهت که حکایت خارج را به عهده دارد حکم پذیرد. لکن المنظور الی فی القضیه الخارجیه لیس حال الموضوع و المحموله به حسب وجود هم از ذهنی، نه اینکه موضوع از اون جهت که در ذهن است صلب است، ثقیل است، متحرک است، بلکه از اون جهت که حاکی خارج است صلابت به ثقل و حرکت دارد. فرمودن به این که حقیقت وجود ذهنی شبه نیست، در اونجا گفتن به این که آیا وجود ذهنی عبارت از ظهور ذهنی شیء یا امریست که شبه و محاکی باشد. عده گفتن حقیقت وجود ذهنی این است که شبه و مثال است و لهو محاکات. می‌فرمان این نیست، برای اینکه ما گاهی معدوم را تصور میکنیم. اما در اونجا فهم بودن به اینکه حقیقت وجود ذهنی عبارت از ظهور ذهنی یک ماهیت است. اما اینجا که ما شیء خارج را تصور میکنیم و حکم مال خارج است نه مال ذهن، پس اگر در ذهن این مراسم ترسیم شد، از جنبه حکایت اینها ترسیم میشود نه از جنبه واقعیت مال خود اینها. یه وقت میگویم الانسان نوعون، اینجا جنبه حکایت مطرح نیست. یه وقت میگیم زیدون قائمون، اینجا جنبه حکایت مطرح است. فتحصل یک بحث در نیست که الموجود و ذهنی ما هوه، در اونجا حقیقت وجود ذهنی عبارت از ظهور ذهنی یک ماهیت است. عده گفتن که وجود ذهنی حقیقتش عبارت از شبه حاکی به تمثال حاکی است که حتما باید محکی داشته باشه. یه بحث در این شد که تمام شد. یه بحث در این است که حالا این ظهور ذهنی گای حکم مال خودش است، مثل انسان نوعم، گای ها حکم مال خارج است و این دارد حکایت میکند مثل زیدون قائمون. و این صور ذهنیه در قضایای خارجیه نسبت به قضای خارجیه فقط جنبه حکایت دارد، از اون جهت حکم میپذیرد. اگر استقلال پیدا کرد دیگه حکم خاص دارد، این حکم رو ندارد، حکم ثقیل بودن و متحرک بودن و متسلب بودن رو ندارد. بل حکایت و حاله ما به حسب الخارج ولا حجره، یعنی ولا منع فی کون شیء الموجود فی الذهن حکایتن عن الامر الخارجی المحکیان. این منعی ندارد. ممکن است ما قضایایی داشته باشیم که محمول مال خود موضوع ذهنی باشد بی حکایت، مثل انسان و نوعون، ولی این حجری نیست، این منعی نیست که بعضی از قضایا به لحاظ حکایت از خارج باشد. چرا؟ لأن المنظور الی فی الحکایه لیس حال الحکایت نفسها. ما وقتی که در قضایای حاکیه سخن میگوییم، حال خود حاکی منظور نیست. وقتی گفته می شود زیدون قائمون، نه یعنی این صورت ذهنی استاده است، بلکه این صورت ذهنی حاکی خارج است، این قیام هم حاکی خارج است و این قیام مال اون محکی است نه حاکی. فی الحکایه لیس حال الحکایت نفسها بل حال شیء المحکیان علی وجه یطابق الحکایه. الحمد لله رب العالمین.